الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. یه توضیحی درباره جواب این نقض مرحوم اصفهانی ما در اینجا بدیم، چون در اون روز شاید این قسمت درست مشخص نشد. مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی قدس سره، ایشون یه مؤیدی را آوردن بر وجود ملکیت محدوده به زمان یا زمانی به مورد احیاء. فرمودن در این که در باب احیاء زمین، زمین مواد، فقها ها میگن بل احیاء یحصل الملک للمحیی، ولی این ملکیت ملکیت مادامی است. مادامت الاحیاء، مادام عنوان الاحیاء، فلو خربت ترکها فاهملها حتى خربت تخرج عن ملکه، حالا یا فوراً یا بعد مضی 3 سنوات که در بعضی روایات هست، هر دوش در روایات هست. بنابراین این رایشون شاهد گرفته است برای اینکه می شود ملکیت در شیء مقید باشه به قید زمانی. پس در باب تملیک وقف هم میشه گفت این مقید است به قید زمانی. مادام عنوان البستانیه مثلا یا داریه موجودن، این ملک موقوف علیه، به انتفاعش یبقا یرجع الى ملک الوقت. در مقابل این نقض یا این مؤید، دو تا مطلب ما عرض کردیم که این دو تا رو می‌خوام توضیح بدیم. یکی این بود که صحیح در این مسئله به مورد احیاء، صحیح این است که دیگه در بحث احیاء که از خود همین روایات تخرج من ملکه بعد لو احملها و ترکها، یا فوراً یا به احیاء دیگری یا به ترکها 3 سنوات، خود اینها دلیل بر این میشه که باب احیاء باب تملک رقبه نیست، بلکه تملک آبادی زمینه و حیات زمینه، و یک حقی در رقبه ایجاد میشه به تبع ملک حیات زمین، چون مالک آبادی اون زمینه قهرن اگر مالک اون آبادی شد، مالک حقی هم در رقبه پیدا میکنه، حق اختصاصی که به تبع مانند مستأجر که به تبع ملک منفعت حقی در رقبه هم پیدا میکنه، حق تسلط بر رقبه هم پیدا میکنه، تا اینکه بتونه ملک خودش تصرف کنه که اون منفعت باشه. اینجا هم چیزی از همین قبیله، و این روایات اصلا روایات عدم ملکیت رقبه است. این یه جواب که در حقیقت این اشکال روی اصل اون مؤیده، از نظر فقهی ثبوت مؤیده. جواب دومی دادیم که اون جواب مهم بود، چون بالاخره مشهور شد قائل به همین فرمایش ایشون باشن که الاحیاء موجبون للملک، ملک رقبه. ایشون میفرمود این دلیل بر اینه که ملکیت مادامی متصور است. ما عرض کردیم این قیاس بین باب تملیک مالکی است به تملیک شرعی تشریعی، و این دوتا با هم نبایستی قیاس بشه. تملیک شرعی میشه مقید باشه به یک قید زمانی و محدودیت زمانی، ولی تملیک مالکی نمیشه این قید رو داشته باشه. نکته این که بین این دوتا فرق گذاشتیم، این اون روز درست مشخص نشد، شاید تعبیرات مشخص و این مهم امروز به توضیح بهتری بیان کنیم که ثمره ای هم داره در اینجا. در باب تملیک مالکی، مالک وقتی میخواد رقبه، ما عرض کردیم رقبه مال، تملیک مالکی اگر به رقبه خورد، این دیگه به معنای واگذاری اون رقبه است و زمام امر اون رقبه است به دیگری. چون تملیک مالکی به معنای، اصلا تملیک به معنای واگذاری زمام شیء است، شیء مملک است، حالا چه منفعت باشه چه رقبه باشه. ملکیت به معنای سلطنت و زمام داشتن شیء، سلطنت مطلق داشتن بر شیء، به طوری که میتونه اعدامش کنه، میتونه اتلافش کنه. در باب رقبه اگر هر آینه کسی خواست این سلطنت وضعی اعتباری در رقبه را به دیگری واگذار کنه، یعنی کاری کنه که دیگری زمام این رقبه به دست داشته باشه که بتونه اتلافش کنه، بتونه اعدامش کنه، بتونه ابقائش کنه، بتونه از ملکش بیرون کنه، هر تصرفی را بکنه، که این از ملکیت، حقیقت ملکیت، حقیقت اعتباری. اگر رقبه را کسی خواست به دیگری بده، قهرن تملیک رقبه مستلزم این است که دیگه زمان درش اخذ نشه. چون اگر زمان درش اخذ شد، قید زمان را ما زدیم به ملکیت، گفتیم این به اندازه یک روز، دو روز، ده روز، یک سال این رقبه را در اختیار دیگری قرار میده، اما ما بقیش باقیش بر ملک خود مالکش، این در حقیقت زمام این رقبه را به او نداده، فقط حق انتفاع در این یک سال، در این مدت را داده. چرا؟ چون اگر زمام را بهش داده باشه، یعنی تملیک کرده باشه، این آقای مالک مالکیت به او داده، معنای مالکیت اینه که او بتونه اعدامش کنه، اتلافش کنه، و فرض بر اینه که این مال بعد از این یک روز یا بعد از این یک سال در هنوز باقیست در ملک مالک اولش، اتلاف او منافات داره با اینکه این هنوز متعلق ملک مالکشه به لحاظ سال بعد یا روز بعد، از اون اول بوده در ملک او هنوزم هست، نه اینکه بعد یه تملیک دیگری ایجاد میشه، این همون ملکیت سابقه است. پس این ملکیت نشد اینجا، این خلفه. یلزم و تحافظ بین تملیک که یک سلطنت مطلقه است، زمام مال به دست گرفتن وضعی است، و بین اینکه این موقت است، چون معنای موقت بودن اینه که این زمام رو نداره، نمیتونه اتلافش کنه، باز ملک او از بین نبره در سال بعد یا روز بعد. بنابراین این در حقیقت همون دادن منفعته، یعنی زمام باقی است برای خودش، او حق نداره از بین ببره رقبه، ولی این یه روز میتونه انتفاع کنه، این یک سال میتونه منفعتش، مالک منفعته یا مالک انتفاعه. پس این است که تهافت هست بین تملیک که رقبه و محدود بودن این تملیک مالکی به یک سال، به این یا به یک وقتی، به طوری که ما بعد او از اول در ملک مالک اوله. خب این در تملیک مالکی روشن. و اما در تملیک شرعی، ما عرضمون اینه که در تملیک شرعی این مطلب در تملیک شرعی معقوله که شارعی که میاد ملکیت را قرار میده در یه جایی، این ملکیت را مادامی قرار بده، یعنی مقید کنه به یک قیدی از زمان یا زمانی، بگه یک روز تو مالکی، نه بیشتر، به اندازه یک روز مالکیت را برای کسی قرار بده، بیشتر از اون مالکیت را برای او قرار نده. این ممکنه. خب چرا گفته میشه اینجا هم اگه این حرف درست باشه در تملیک مالکی، در تملیک شرعی هم درسته؟ چون این بیانی رو که ما در تملیک مالکی کردیم، نکتهش اینه که خود ملکیت یک سنخ معنایی است که اگر اضافه شد به رقبه دیگه با محدود بودن سازگار نیست، چون ملکیت عبارت از سلطنت مطلقه است، زمام دست داشتنه حتی به نحو اطلاق، و این با محدودیت منافات داره. میگیم نه، فرق هست بین مالک تملیک شرعی و تملیک مالکی. در تملیک مالکی این تهافت هست، چون در تملیک مالکی موقت دادن، تملیک موقت به معنای بقاء مازاد بر اوست از اول در ملک مالک و زمام رقبه بودن در دست مالکی، که با زمام دادن که تملیک تهافت داره. ولی در تملیک شرعی این تهافت نیست، چون شارع ممکنه ملکیت یک مال را بده به کسی به معنای زمام مطلق این مال را، حتی به طوری که بتونه اتلافش کنه، ولی جعل این ملکیت را مقید کنه به یک زمان که اگر اون زمان گذشت و اتلاف نکرد، ملکیت دیگه رفته. پس در اینجا ملکیتی که در اون زمان مقید قرار داده شده برای محیی در زمادام الاحیاء ملکیت مطلقه است، یعنی این آقای محیی در این زمانی که هنوز احیاء هست، مالک لرقبت الارض، ملکیتا مطلقه، ولی به این معنا که میتونه اتلاف هم بکنه، اگه خواست اتلاف کنه اتلافش میکنه، حق اتلاف هم داره، چون بعد از این زمان ملک دیگری نیست که بگیم این ملک اون دیگری رو تلف میکنه، ملکیت مطلقه است. ولی خود این ملکیت مطلقه رو مقید کرده شارع، آمده گفته این ملکیت مطلقه، این زمام داشتن مطلق، این حق اتلاف این مال به هر گونه تصرفی در این مال، این حق اگر تا وقتی که حالت تا فلان روز هست، اگر اون روز بگذره دیگه این ملکیت رفته. پس متعلق ملکیت بر اطلاق خودش باقی است، متعلق سلطنت بر اینکه این سلطنت سلطنت بر زمام رقبه است به هر نحوی، حتی به نحوی اتلافی که بتونه اتلافش کنه، این محفوظه در اینجا. ولی خود این زمام داشتن تا امدش تا این روز، اگر تا اون روز گذشت اتلاف نکرد یا منتقل نکرد به دیگری، دیگه از ملکش میره بیرون، دیگه سلطنته از بین میره. برای سلطنت قید آمده، نه متعلق سلطنت محدود شده تا اینکه یلزم منه التهافت بین، خلاف اونجا. اونجا چون زمان بعد از اول مال مالکه و این مستلزم عدم امکان اتلافش بر مشتری، بر اون منقول اله، این معناش اینه که زمام مال بهش نداده، چون سلطنت بهش نداده. سلطنت تملیک اون سلطنتی است که بتونه در زمام تصرف کنه، در رقبه تصرف کنه، هر تصرفی که میخواد بکنه. در اونجا تهافت میشه، قید برمیگرده به خود، به از بین رفتن خود سلطنت در تملیک مالکی. پس لیس تملیکن للرقبه، تملیک للانتفاع للمنفعه، به خلاف اینجا. اینجا شارع این تملیک را، تملیک مطلق، سلطنت مطلقه را، زمام مطلق مال داشتن را، حتی به نحوه ان یتلفه بهش میده، ولی میگه من تا دو روز این حق به تو میدم، اگه این دو روز گذشت دیگه تو ملکیتت رفته، در این دو روز هر کاری میخوای بکنی میتونی بکنی، حتی اتلاف مال. ببینید، پس با سلطنت مطلقه بودن منافات نداره. این را که ما اینجا چیز کردیم، آن وقت یه نکته روشن میشه، یک بیان فنی برای فتوای مشهور درست میشه. مشهور فقها در بحث احیا گفتن کسی که مال زمین را به احیا مالک بشه، مادام محیین یا بعد از 3 سال مالکه. اگر 3 سال گذشت یا احیارش ترکها فاحملها، از ملکش بیره بیرون. فان الارض لله ولمن عمرها. ولذا زمینی که انسان به احیا مالک شده، اگر ول کرد، رها کرد، خراب شد، از ملکش میره بیرون. اینو اونجا فتوا دادن. ولی گفتن اگر زمینی را کسی به یکی از اسباب دیگر، از اسباب ناقله للملکیه مالک شد، مثل ارث یا مثل خرید و فروش، اشتراه من احد، زمینی را مالک شد از این با، اونجا لو ترکها و احملها، رهاش کرد تا خراب شد، بازم مالکه. نکته این تفکیک حالا به این بیان مشخص میشه. نکتهش اینه که اگر اینجا آخه برای این تفکیک اشکالی وارده، اشکالش اینه که بابا اون بالاخره زمین را اون اولی به چی مالک شده؟ یا به احیا یا به خرید، یکی از اسباب ناقله، تا بالاخره برسیم به جایی که اون اولین کسی که دست گذاشته روی این زمین به وسیله احیا مالک این زمین شده. خب اگر اون ملکیت ملکیت محدوده است، ملکیت مادام الاحیاء نه بیشتر، پس انتقالش به مشتری یا به وارث یا به هر منقول الیهی به یکی از اسباب ناقله، بازم مثل اصلش انتقال که به یکی بیشتر از اون چی که بود برای بایع برای مشتری نمیاره، همونی که للبایع میاره مشتری. خب اگر للبایع ملکیتا محدوده، پس للمشتری هم ملکیتا محدوده. پس اگر ملکیت بایع مادام الحیات بود، این اگر فروختش ملکیت مشتری هم مادام الحیاته. پس دست مشتری هم اگر از آبادی افتاد، رهاش کرد از آبادی افتاد، بازم یخرج عن ملکه، چون از اول بایع هم بیشتر از این ملکیت نداشته، این منتقل شد به مشتری. این اشکال اونجا، این اشکال حالا جواب فنیش اینجا روشن میشه به این بیان و اون این که فرق هست به همین نکته که گفتیم. اینجا محدودیت در باب ملکیت محدود به احیا، این محدودیت قیدی در سلطنت نبود، در ملکیت نبود، به نحو قید واجب، یعنی سلطنت ضعیف نبود، محدود نبود، سلطنت مطلق بود، ثبوت این سلطنت مقید بود به مادام الاحیاء برای محیی. اون وقت اون محیی کننده اگر تا وقتی که هنوز آباده این مال رو از ملک خودش بیرون نیاورد به نقلی، خب یخرج عن ملکه، اما اگر منتقلش کرد به دیگری، چون سلطنتش بر رقبه سلطنت مطلقه است نه مقیده، رقبه را در زمانی که هنوز آباده، هنوز اون قید رافعه سلطنت نیامده، رقبه را سلطنت مطلقه داره، سلطنت الالعبد داره به لحاظ خود سلطنت، یعنی سلطنت این را داره که هر گونه تصرفی را میتونه در این مسلطان علیه بکنه. خیلی خوب، حالا اگه این رقبه را در زمانی که این سلطنت هست، این رقبه را تملیک مطلق میخواد بکنه به دیگری، میتونه این کار رو بکنه، چون سلطنتش مطلقه است حین فعلیت سلطنت، گرچه زمان فعلیت سلطنتش محدوده به مادام محیه. اگر از احیا آمد بیرون دیگه نمیتونه تصرف کنه، چون سلطنت نداره. ولی وقتی که سلطنت داره متعلق سلطنتش تسلط مطلق بر رقبه است، میتونه رقبه رو منتقل به دیگری کنه، همچنانی که میتونه رقبه رو اتلاف کنه، اتلاف تکوینی، میتونه رقبه رو اتلاف کنه، اتلاف وضعی، که اتلاف وضعیش اینه که از ملک خودش بیرون بیاره بده به دیگری. وقتی داد به دیگری رقبه رو مطلقا میده به دیگری، یعنی مانند اتلاف اتلافه على دیگه اون بر خودش، اتلاف مطلق، مطلقا این رقبه رو میده به دیگری. حالا که داد به دیگری، ملک دیگری دیگه ملک مطلق رقبه است، منتقل شد به دیگری ملک ذات رقبه که همون سلطنت مطلقه، سلطنت مطلقه برای دیگری وقتی قرار گرفت دیگری هم میتونه بفروشه دیگه. از احیا افتادنش، از حیات افتادنش مستلزم ارتفاع ملکیتش نیست. چرا؟ چون دلیل رافعیت و مقیدیت احیا برای خراب برای ارتفاع ملکیت محیی، اون میگفت در دست محیی اگر خراب شد یخرج من ملکه، قید برای سلطنت محیی بود، قیدی برای خود سلطنت نبود، قید برای فعلیت سلطنت بود، زمان فعلیت سلطنت. پس سلطنت مطلق بود، منافات با بیع نداشت، باید تونست بیع کنه. قید زمان فعلیت سلطنت محیی بود، حق ملکیت و سلطنت محیی تا این زمان، تا این زمان این هر گونه تصرفی رو میتونه بکنه، از اتلاف، از بیع، از نقل. ولی اگر نکرد و زمان خراب رسید، احیاء خلاص شد، این سلطنت رفع میشه. دلیل اینکه اذا احمله ها وارد شد در محیی، نیامده گفته کسی زمینی هم خرید لو احمله ها خرجت، همینجور چیز که نداریم. روایات ثلاث سنوات یا روایات فرض، حالا ثلاث سنوات نمیدارم، شاید اون مطلق باشه، سندش هم ضعیفه. روایات من اگر کسی ترکها فاحملها حتی خربت خرجت من یده عند الارض لله ولمن عمرها، که روایتش معتبره، یکون لمن یعمرها بعد ذلك، اون روایت یکون للثانی، اون روایت موردش و موضوعش اونجایی است که این آقای محیی زمین را به احیاء مالک شده باشه. پس در حقیقت فعلیت سلطنت محیی را فقط قید زده به مالم یترکها حتی تخرب. پس بنابراین به این ترتیب وجه این تفسیر روشن شد که این آقای محیی ملکیت خودش مقید است به زمان، ولی این زمان به معنای ضعف سلطنت نیست، به معنای قید زمان سلطنته، قید فعلیت ملکیته. ولی در هر آنی از این آنات این مسلط است بر این مال سلطنتا مطلقه، به طوری که میتونه ذاتش هم از بین ببره یا ذاتش هم منتقل کنه به دیگری به نقل مطلقی، چون وقتی که سلطنت هست زمام مطلقش در دست داره. اگر منتقل کرد، منتقل میشه به دیگری مطلقا، وقت در دست دیگری اگر خرابت لا تخرج من ملکه، چون این قید در اونجا دیگه نبود، این قید زمانی فعلیت سلطنت محیی بود فقط. ولذا این تفسیر درستی میشه که فرق بذاریم بین زمینی که از آبادی بیفته نتیجه در اثر ترک و رها کردن مالک او، تفصیل بگیم قائل بشیم بین زمینی رو که مالک شده به احیا و زمینی رو که مالک شده به یکی از اسباب ناقله دیگر، چون اون اسباب ناقله در حقیقت رقبه را به سلطنت، به ملکیت مطلقه منتقل به این کرده، و اون روایتی که آمده قید کرده اذا خرابت کانت ان الارض لله ولمن عمرها، فقط خراب در دست محیی را قید کرده برای ملکیت محیی، نه خراب در دست هر کسی، حتی کسی که اون زمین رو خریده باشه از کسی دیگری در زمان احیاء او مثلا. بنابراین پس فرق بین تملیک مالکی و تملیک شرعی این شد که در تملیک مالکی قید زدن مرجعش به محدود کردن سلطنته و این تفاوت داره با تملیک، معنیش اینه زمام سلطنت به دیگری نداده، زمام رقبه رو به دیگری نداده، سلطنت حقیقی و رقبه به دیگری نداده، چون هنوز اون نمیتونه این رو اتلاف کنه، چون در زمان بعد از حالا مال اینه زمان بعد. به خلاف ملکیت شرعی، ملکیت شرعی میشود زمان قید باشه در ملکیت، ولی به نحو قید وجوب نه قید واجب، یعنی به نحو قید فعلیت خود سلطنت نه قید در متعلق سلطنت. متعلق سلطنت مطلقه، سلطنت و ملکیت در اینجا که شارع قرار داده در زمان احیا، ملکیت مطلقه است، زمامش مطلقه، زمام رقبه به ایده مالکه، به طوری که یمکنه ان یتلفه اتلافا تکوینیا یا اتلافا وضعیا به نقلش به دیگری. ولی این حق، این سلطنت بر اتلاف این سلطنت که همون ملکیته، این سلطنت بر اطلاق زمانش مقیده، میتونه شورا قیدش بزنه بگه این زمان تا این زمان درشه، تا زمان یه روز هست، تا وقتی که مادام الاحیاء هست. ولی این مالک نمیتونه بکنه، چون مالک وقتی این را کرد این بر میگرده به این که ما قید زده متعلق سلطنت را، چون ما بقیه را در ملک خودش باقی گذاشته، یعنی سلطنت را محدود کرده و گفته این سلطنت لا یکون به نحو الاتلاف، بل این سلطنتی است فقط به اندازه انتفاع به این ما، و اینا اون حق انتفاع دادن و تملیک منفعت نه بیشتر. پس تملیک رقبه محدود، تملیک مالکی رقبه محدود، عبارت اخرای تملیک انتفاع، تملیک منفعت. ولی هازا میبینیم فقها و عقلا و حقوقدانان و هیچکی، این دیگه میشه یه محضور ثبوتی نه اثباتی، در باب بیع و صلح و امثال اینها ملکیت تملیک رقبه محدود رو تصور نکردن، نگفتن بیع بر دو قسمه، یک بیع یک رقبه به دیگری مدت یه سال یه شش ماه یا یه روز، بعد برمیگرده خود به خود به این، چون از اول مال این بود اون معاهداش، و یکی دیگه بیع رقبه مطلقا. در باب بیع و عقود ناقله این رو تصور نکردن. اگر این تمام شد که تمام هم هست، پس در باب وقف هم، وقف هم که گفتیم یکی از معاملاتی است که بالاخره این ملک را، این سلطنت را از مالک قطع میکنه، منتقل میکنه، یا به موقوفون علیه تملیکون لرقبه، لرقبت العین الموقوفه، یا تحریرون یا فکون للملک، هر چی بخواد باشه، بالاخره نقل ملکیت درش هست. این مقدارش قبلا هم گفتیم مسلم بین فقها، رفع ملکیت مالک واقف هست، پس این نقل و انتقال در خود ملکیت رقبه هست، وقت اینجا سلطنت برای ملکیت منافات داره با اینکه فرض بشه این در یک زمان فقط تملیک کرده، در زمان بعد از اون اول باقیش بر ملک واقف. معنیش این تملیک رقبه در کار نیست، تملیک منافع شده، تملیک انتفاع شد. ولا یقاس به موارد ملکیت شرعی که مقید است به زمان یا زمانی، چون اون قید قیدی در خود سلطنت نیست، یعنی متعلق سلطنت را قید نزده، سلطنت بر اتلاف هم داره در اونجا بر خود رقبه، ولی خود سلطنت زمانش مقیده، مثل قید واجب و قید وجوب، حالا شبیه اوناست البته. چطور که وقت قید به متعلق امر میخوره میشه قید واجب، مثل طهور در صلات. یه طرف قید خود وجوبه که اگر این زمان گذشت وجوب دیگه نیست، نه اینکه واجب متحقق نمیشه، وجوب دیگه نیست. این قید ملکیت زمان وقتی قید ملکیت شرعی شد شبیه قید وجوبه، یعنی سلطنت در اون زمانی که فعلی است متعلقش مطلقه، سلطنت مطلقه است. ولی این سلطنت رو 5 روز قرار میده مولا شارع، خود این سلطنت جعلون میتونه برایش مدت قرار بده، میتونه مدت قرار نده. این سلطنت رو بر اندازه 5 روز قرار میده، میتونه این کارو بکنه. پس به این ترتیب ما میتونیم بفهمیم که معنای اون تحدیدی که در ملکیت آمده و ایشون اینو خواست مؤید بگیره برای محدود بودن امکان، محدود بودن تملیک مالکی، این مؤید نیست. تملیک مالکی قابل محدود شدن به زمان نیست، چون مستلزم تهافت تناقض با ملک رقبه است. سلطنتی پس نداده به دیگری، زمامش نداده به دیگری، چون اون نمیتونه اتلاف کنه. ولی محدود بودن ملکیت شرعی معقوله به نحو قید واجب وجوب، نه به نحو قید واجب، به نحوی که خود سلطنت فعلی زمان داره، ولی متعلق سلطنت مطلقه، سلطنت خورده به تصرف مطلق، و نتیجهش هم اینه، اثرش هم اینجا ظاهر میشه که میتونه اتلاف کنه در اون زمانی که این فعلی است، برش میتونه رقبه رو اتلاف کنه، یا به اتلاف تکوینی یا به اتلاف وضعی نقلی، نقلش کنه به دیگری، و اثرش همون فتوای مشهوره که اگر نقلش کرد به دیگری دیگه در دست دیگری مطلقا این ملکیت هستش برای رقبه، محدود به مادام الاحیاء و موجودن نیست، لو خربت در دست دوم بازم باقیست بر ملکیتش. چرا؟ به جهتی که قید فعلیت سلطنت محیی بود، نه قید فعلیت سلطنت هر کسی که مالک رقبه شد، این قید دیگه ما اونجا نداریم. خب سلطنت هم که ملکیت بود، ملکیت هم سلطنت مطلقه است، پس او هم در اونجا مالک این مال میشه تا ابد دیگه. بنابراین این یک فرقی است که میشه بین اونجا و اینجا بیان کرد. این روح نکته این که چرا در باب تملیک رقبه ما محدود، تملیک مالکی رقبه محدودیت و مقیدیت زمان یا زمانی را برای رقبه تصویر نمی کنیم. ایشون یکی دوتا مثال دیگه هم زدی، حالا اوناش بهترینش همینه. با چی مخالف؟ چرا؟ موافقن در ما یکون و بالاحیاء موافق. مشهور این تفسیر رو میدن، مشهور هم این تفسیر رو که ایشون میگه میدن. مشهور میگن اگر ما انتقل الیه کان به سبب من الاسباب ناقله خارج نمیشه از ملکه، اما اگر کان قد ملکه بالاحیاء، و مشهور هم قائل به این که احیاء موجب ملکه، اگر خرج احملها و کان قد ملکها بالاحیاء تخرج عن ملکه. طبعا این طبق مشهور فتوی. اصلا مورد خوبی که شون مثال میزنه اینه. یه مورد دیگه هم میزنه که اونا دیگه روشن جوابش به اعراض، مثلا مورد وقتی اعراض میکنه ساقط ملکیت مقید است به عدم اعراض مادام لم یعرض، خب اونم روشن جوابش. اونجا خود اعراض اعمال سلطنته، پس اون سلطنت محدود نیست. اونجا سلطنت در حقیقت مثل همینجا میشه، تمام مثالی که میشه از این جواب درست روشن میشه. اعراض مثل نقله، مثل کسی که ملک خودش نقل کنه به دیگری، همچنان که حق نقل داره حق فک هم داره که کاری کنه که ملکیت خودش رفع بشه در ملک دیگر هم داخل بخواد نشه، نشه مباح اولی بشه. او هم باز در حقیقت رفع خود سلطنت است، نه اینکه اون سلطنتی که داشته محدود بوده، ولی وقتی که اعراض نکرده میتونه اتلاف کنه اون مال رو. پس هر سلطنتی، هر محدودیتی در تملیک مستلزم محدود شدن سلطنت شو، به طوری که اون مالک دوم نتونه تصرف مطلق در ذات اون شیء مملوک بکنه. این منافات داره با خود سلطنت، با خود ملکیت، چون ملکیت رقبه نیست دیگه. این چنین قیدیه مقیدیتی لا یعقل. هر قیدی که به ای بر نگرده بلکه به نحو قید واجب باشه، خود فعلیت سلطنت را قید میزنه، ولی اون وقتی که هست اون آقای سلطان که همون مالکه هر گونه تصرفی رو میتونه انجام بده، حتی اتلاف عین. این قید منافات نداره با سلطنت و مالکیت. این چنین محدودیت زمانی منافاتی با سلطنت نداره. در باب بیع و وقف و اینها اگر بخواد محدودیت زمانی بیاد همیشه مستلزم اولی است. در تملیک مالکی اگر بخواد محدودیت زمانی بیاد همیشه مستلزم اولی است، چون معناش اینه اون زمان ما ادای از مقداری که میخواد تملیک کنه باقیش از اول در ملک مالک خودش، یعنی اون ملکیت رو نمیخواد منتقل کنه، فقط به این اندازه میخواد منتقل کنه. و این لازمش اینه که طرف منتقل اون الی حق نداشته باشه ذات این مال رو از بین ببره، چون تفویت ملک مالک میشه نسبت به اون زمانی که هنوز مالکه. خب این معناش اینه سلطنت قید زد، معناش اینه این تهدید اینجا خورد به خود سلطنت، و این سلطنت وضعیه اعتباری که اسمش میذاریم مالکیت یا اختصاص، اختصاص مطلق، اختصاص مطلق نشد. این فقط حق انتفاع و استفاده این یک سال رو داره از این ملک منفعت شد، ملک انتفاع شد. پس تملیک مالکی اگر به عنوان انشاء بیع و امثال این خاص قید بخوره، این قید قید زمانی بخوره، این قید مناقض با معنای سلطنت و تملیک و مالکیت دومی است. ولی اگر جایی قید به این بر نگشت، اون رافع فعلیت سلطنت شد، ولی خود سلطنت در اون زمانی که بود سلطنت مطلقه بود برای هر کی بود، او میتونست هر گونه تصرفی در رقبه بکنه، حتی تصرف مطلقی. این منافات با مالکیت نداره، این قید زمان خود سلطنت است، مثل مردن خود انسان. وجود مالک یکی از شرایط سلطنت، اگر مالک بمیره دیگه سلطنت نداره چون موجود نیست، مثل اون میمونه. اون قید عقلی است، مثلا اینجا قید اونم عقلی نیست در حقیقت، اونم یه عقلایی است، چون ملکیت مالکیت میت هم معقوله عقلا، اونم یه قید، این مثل اون قید میمونه که وقتی که هست سلطنت مطلقه داره، ولی زمان میت تا وقتی که نمارده میتونه هر گونه تصرفی در مال خودش بکنه، مردنش قید در سلطنت نیست. به این معنا که این که میدونه مثلا 10 سال دیگه 50 سال دیگه میمیره، دیگه نمیتونه منزل خودش حالا به دیگری تملیک کنه که از ملکش اصلا بره بیرون، یا اتلاف کنه، میتونه اتلافش کنه چون حالا سلطنت رو داره. محدودیت زمانی محدودیت خود سلطنت است، نه محدودیت متعلق سلطنته. حالایی که هنوز این حد نیامده، این قید نیامده، این آقا سلطانون مسلطون مالکون و ملکیتش هم مطلق است، به این معنی که میتونه ذات این رو از بین ببره به اتلاف یا به نقل به دیگری یا به اجاره دادن یا به هر جوری. پس هر گونه قیدی و محدودیتی که برگشت به تهافت با خود متعلق قید زدن متعلق سلطنت نداشت، یعنی سلطنت را تضعیف نکرد، سلطنت را از این که سلطنت مطلقه باشه که ملکیت هم یعنی سلطنت مطلقه و زمام ذات اون شیء را در دست داشت، اگر به این بر نگشت اون نه محدودیت و مقید و قیدیت زمانی معقوله در ملکیت. و هر قیدی که به این بر نگرده بلکه برگرده به تحدید متعلق سلطنت و در نتیجه سلطنت مطلقه نیست بر ذات، این دیگه ملکیت نیست، چون ملکیت اسم اون سلطنتی است که اینچنین باشه که صاحبش بتونه هر گونه تصرفی حتی متلف برای اون مسلط علیه مال مسلط علیه انجام بده. تملیک مالکی به عقد و امثال اینا اگر قید خورد لازمش اینه ولی لا یعقل، ولی اون قیودی که در شار در ملکیت های شرعی ثابت شده مثل احیا ما دام الاحیا، مثل موت و حیات مالک به موتش یرتفع ملکیته، مثل اعراض، اینا هیچ کدوم اینا همه از نوع دومه، از نوع قیودی است که خود سلطنت رو از بین میبره، نه اون وقت، نه این که قیدی میاره در اون سلطنت متعلق سلطنت اون وقتی که این سلطنت هست. به دلیل این که در تمام این قیود ما میبینیم قبل از تحقق این قیود این آقای مالک هر گونه تصرفی در این مال میتونه انجام بده، حتی تصرف متلف. قبل از اعراض میتونه مال خودش رو اتلاف کنه، میتونه منتقل کنه به دیگری. اعراض مزیل سلطنته. پس کل قید یکون ازالتا لنفس السلطنه، این لا بأس به، تقید ملکیت به این لا بأس به، مثل قیود شرعی همش به این برمیگرده. و کل قید و محدودیت زمانیه ترجع الی تضعیف السلطنه، که سلطنت متعلقش دیگه محدود شد، این نمیتونه اتلاف کنه اون وقتی که سلطنت رو داره این مال را، این دیگه منافات با ملکیت، این لا یعقل، لانه یکون نقضا لمفهوم ملکیه، دیگه جب تملیک نیست، سلطنت داده نشده بود، این مالک نیست، مسلط نیست. محدود اخذ قید در متعلق بیع و وقف و صلح و عقودی که متعلق به رقبه مالیست، محدودیت کردنش در تملیک مالکی به زمان معناش اینه همیشه، ولی زلا یعقل، ولی احدی هم نه از قانونگذارا، نه از فقها، نه از عامه، نه از خاصه، با اینکه اینقدر تشقیقات کردن رو میکنن، نیومدن این عقود رو تشقیق کنن به دو قسم. وهمش هم نیامده تو ذهنش، تصورش هم نیامده، نه اینکه فقط مدعا قائل نشدن بلکه طرحش هم نکردن، چون این تهافته، تهافت ثبوتی است، چون تملیک یعنی سلطنت مطلق بر ذات مالی که تملیک شده، حتی به ما یکون فیه اتلاف و حق اتلاف داشته باشه در حقیقت، و این مفهوم با محدودیت زمانی قابل جمع نیست، به خلاف اونی که در حقیقت رافع خود سلطنته، نه قیدی در متعلق سلطنته، که این مواردی را که مرحوم شیخ به عنوان مؤید آوردن همش از همین قبیله. پس این قیاس ها قیاس مع الفارقه، اگر این روشن شد وقت معلوم میشه که چرا در باب عقود ناقله این محدودیت زمانی لا یعقل، و میشه بیان فنی ثبوتی هم برای اینکه لا یعقل التملیک المالکی المقید و المحدود به زمان یا به زمانی، و چون عقد، چون وقف، چه عقد باشه چه ایقاع، از این قبیله، درش فک ملک هست، رفع ملکیت مالک واقف و واقف مالک هست، حالا یا تملیک به موقوف علیهم هست یا تحریر یا فک، چون این چنینه قهرن، این هم مانند بقیه عقود ناقله متعلقه به ناقله للعین و للرقبه قابل محدودیت زمانی از طرف مالک دیگه نیست. بله؟ اون حق خیاره، اون که گفته این، اون اون بحث دومه، حاشیه شیخ اون قبول، اون اون رو انقدر مطلع بود که این دو تا رو یکی نکرد، او معناش این اون در اونجا حق فسخ داره اگر رد ثمن را کرد، اما نه اینکه خود به خود، یعنی ملکیتش به این مقدار، او اون ما ادا از اول مال مالکه، محدودیت مالکی معناش اینه که ما ادای مقدار محدود از اول، از قبل از عقد از ملک مالک بیرون نرفته اون مقدار از ملکیت، اونه بحث. اما اینه که شما بگید این شق سومه از اون، یعنی حرف دومه مرحوم حاشیه که روز گذشت، که بگیم اینجا واقف شرط خیار کرده برای خودش یا شرط نتیجه کرده، که گفتیم این دوتا اجنبیه از بحث. بنابراین این هم تتمه اون بحث شد. بعد از این ایشون به این بیان ثابت میشه که حق با مرحوم شیخ در این مسئله، در باب وقف، چه وقت وقف عنوان باشه چه وقت وقف معنون باشه، در وقف عنوان هم باز تملیک چون درش هست، تملیک معنونه از خلال اون عنوان، حتی عنوان رو تقییدی هم بگیریم معرف هم نگیریم، بازم وقف مستلزم وقف تملیک، تملیک معنونه، و تملیک معنون قهرن میبایستی مطلق باشه. محدود کردن تملیک معنون معنی داره، تملیک عنوان مادام العنوان، اگه برگشت به تملیک عنوان بدون معنون، اینی که خود حاشیه هم گفت معقول نیست، اگر برگشت به تملیک معنون ولی مقیدن و مادامن، مادام العنوان موجودن معنون را و ذات این شیء را تملیک کرده، اینم باز ثبت انه در تملیک مالکی تهافت تناقض با تملیک معقول نیست، این دیگه ملکیت نیست، چون معنیش اینه ما ادای این از اول در ملک مالکه، معنیش اینه وقتی که این عنوان هست این آقای موقوفون علیه مالکه، ولی مالکیست که نمیتونه اتلاف کنه، این ملکیت منفعت ذات نشد، این ملکیت منفعت شد، مالک منفعت در حقیقت، اون جهتی را که این مالک کرد اون جهت سلطنت مطلقه نداره، پس این هم لا یعقل. بنابراین الحق مع الشیخ که لا یجوز، لا یخرج الوقف به انعدام عنوان از موقوفیت و برگشتن به ملک مالک. چرا یه بحث دیگه اینجا میشه کرد که این بحثی است برای شیخ در اون مسئله بعدی متعرض میشه، صورت بعدی، و اون اینکه انعدام عنوان شاید مسوق بیع باشه، مسوق رفع محبوسیت وقت باشه، نه مستلزم انعدام وقت و بطلان وقت که مرحوم صاحب جواهر میخواست دعا کنه. بگیم اگر مالک واقف یک داری را به عنوان دار وقف کرد برای ذریه، یا به عنوان بستان وقف کرد برای ذریه، اگر از داریت افتاد، از بستانیت افتاد، عرصه شد، زمین خاکی چیزی شد، اینجا یکی از مسوقات بیع و تبدیل انتفاع العنوان باشه، این بحث دیگریست که انتفاع اون عنوانی که متعلق عقد انشاء وقفه یوجب جواز البیع، یکی از مسوقات میشه، نه یوجب بطلان الوقف، یوجب جواز تبدیلیهی، مثلا بفروشن یه دار دیگه بخرن، بفروشن یه بستان دیگه بخرن، چون این دیگه از بستانیت افتاد مثلا، این یه بحثیست که این مربوط میشه به بحث دیگری. اگر این افتادن طوری باشه که انتفاع دیگه معقول نباشه، ممکن نباشه، در صورت ثانیه داخل میشه. اگر انتفاعش کم باشه یا به شکلای دیگه بشه انتفاع کرد، به اون شکلی که غرض واقف بود نشه انتفاع کرد، این داخل در صورت ثالثه میشه که بعد بحث میکنه مرحوم شیخ که آیا این چنین جایی این مقدار کافی است برای جواز بیع و تبدیل به ما حقق غرض الواقف به اون انتفاعی که او میخواسته یا نه، این بحث دیگری است. ولی حرف مرحوم صاحب جواهر که الانتفاع العنوان یوجب بطلان الوقف و رجوع اون مال بعد به واقف، به بحثی هم بعد مرحوم صاحب جواهر کرده که باز مرحوم شیخ متعرض میشه بهش، میگه اینم خلاف اجماع در وقف مؤبد که حالا که بطل الوقف به انتفاع العنوان، اینجا حالا این برمیگرده ملک واقف میشه و ورثه واقف اگه باشه خودش نباشه، حین الوقف، ورثه‌ای که حین الوقف بوده این برمیگرده به او، نه ورثه فعلی، چون از اول بیش از این تملیک نشده، او باقی است بر ملکیت محدود، از اول بیش از این تملیک نشده، این مقدار از اول بر ملک واقف بوده، وقتی مرده قد مات عن این ملک، اینا خبر نداشتن که این چه ملکی هست، پس اون ورثه مالکن. این یک قول که ایشون ذکر میکنه. قول دیگر این که نبیگیم ینتقل الی ملک الموقوف علیه، دیگه از کیسه او چون آمده بیرون دیگه بر نگرده به کیسه دیگه، این احتمال هم در جای دیگه ذکر میکنه مرحوم شیخ. میگه این حالا اینم اشاره میکنن، در حال اشاره البته که وارد نمیشم، میگن این که ایشون میفرماید برمیگرده به ملک واقف یا ورثه واقف، این خلاف اجباعه، بلکه ظاهر کلمات اینه که در وقف مؤبد دیگه بر نمیگرده، چیزی که از کیسه واقف رفت بیرون بالوقف بر نمیگرده به کیسه واقف، این مسلمه بین فقها. حالا این در این مسئله، این البته در اون وقف منقطع هم این بحث کردن، جایی که موقوفون علیهن همشون از بین برن، کسی دیگه نباشه، وقف منقطع بشه، اونجا هم این بحث هست که بعد از انقطاع وقف این مال موقوف چی میشه، برمیگرده به کیسه واقف، کشف میکنیم از اول این مقدار مال واقف بوده، ورثه واقف بوده، یا برای موقوفون علیهم، موقوف علیهم که نیست، ورثه موقوفون علیهم که عنوان وقف برشون صادق نیست، ملک تلق اونا بشه، ملک آخرین بطن بشه مثلا، بعدا ملک تلق چون شده ارث برده بشه برای ورثه اونها، یا داده بشه به حاکم شهر، چیکار؟ این بحث دیگری است در حقیقت در باب وقف، خود شیخ هم متعرض نمیشن، مناسبش هم با کتاب الوقف نه اینجا، ولی ما وارد این بحث هم نمیشیم. میریم سر صورت سومی که ایشون برای جواز بیع وقف بیان کردن که بحث آینده